همه جور میشه ازش استفاده کرد. ولی خب حالا شما آمدین در رادیو، من با این صدای ناچیزم رفتم دوبله کار میکنم.
هر کدوم تو سر من
هر کدوم تو کار خودمون یه تجربیاتی به دست میاریم.
درست قبول
این دارم. تجربیاتو امیدوارم به جایی برسه و خدا عمری به ما بده که بتونیم به جوانایی که میان تو این کار تجربیاتمونو منتقل کنیم.
درسته.
من سعی کردم این کارو همیشه بکنم.
خب در حرفه‌ای که من دارم کار میکنم شما چیزی قریب به شاید 81-88
اینا رو نگو. آقا
16-17 سال پیش شما ببینیم. گوینده برتر شدید، درست میگم؟
16 کجا؟ تقریبا.
رادیو
16-17 سال نیست، خیلی کمتره.
نه زمان آقای خجسته بود، دکتر خجسته بود دیگه.
آقای خجسته چند ساله نیستن؟
چیزی درست از 83-84 نیستن دیگه.
چند سال میشه تا الان؟ خیلی میشه.
14 ساله مثلا نیستن. آره، چقدر زود گذشت. خیلی زود گذشت.
یا خدا.
شما در حرفه‌ای که من دارم کار میکنم شما نفر برتر شدین. گوینده برتر شدین. وای.
موقع بعد افتخاری برام.
الهی قربون. استاد من یک داستانک میخونم. این داستانک رو نوشتم. خودم نوشتم. دوست دارم نظرتون رو در مورد این داستانکم بدونم. اجازه میدین بخونم؟
بفرمایید.
بله. شوالیه ی تاریکی جنون سرعت داشت و از آخرین قانون فارگو پیروی می کرد. او در مأموریت غیر ممکن شرکت کرد. پلیس برلی هیلز از درگیری بتمن در برابر سوپرمن در تعقیب او بود. پس مرد آهنی را که بازمانده یک بار مصرف ها بود مأمور دستگیریش کرد. مرد آهنی به همراه 4 شگفت‌انگیز برای نجات ارباب الحقه ها به کهکشان رفتند و در جنگ ستارگان شرکت کردند. اما فارگو که بود؟ پس از فرار از زندان و سالهای دور از خانه با همدستی جریگو، فارست کامپ را که جواهری در قصر بود دزدید و 2 دقیقه مهلت داد تا پدر خوانده که می گفت اسم من خان است، فرزندانش احمق و احمقتر را آزاد کند. داستان ادامه داره ها، اینجا دیگه من زورم نرسید.
همه رو گفتین دیگه.
چی گفتم من؟
تمام آدمایی که اسمودی من جاشون حرف زدم.
اله قربونتون برم.
ولی حضورتون عرض کنم که ببینین نقشه که توش بود صحبت. مثلا توش تام کروز بود.
بله.
توش حضور عرض کنم که رابرت دنیرو بود. توش ادی مورفی بود. بیورلی هیلز رو گفتین دیگه. ادی مورفی بود.
تام هنکس بود.
اینا همه تو داستان شما بود. حالا همه اینا رو همیشه من نگفتم.
درسته.
یه نقشایی هست که گاهی اوقات یک تیپی بازی کرده که ممکنه به صدای من نخوره و من نتونم از پسش بر بیام.
دیگری داشت صحبت کرده.
ولی خب اینایی که الان شما گفتین معمولا از پسش بر اومدم که همیشه گفتم جاش. ولی بیشترشو من گفتم. اگه مثلا از تام هنکس 10 تا 12 تا فیلم دوبله شده باشه،
9 تاشو شما گفتید.
تقریبا.
آره 9 تا 10 تاشو شما گفتید. آره.
یا تام کروز مثلا همینطور. یا ادی مورفی مثلا همینطور. ولی گوینده هایی هم داشتیم که صداشون این بوده. حالا نوع گویندگی من بیشتر مورد توجه اون مدیر دوبلاژ قرار گرفته که من جای اینا گفتم. درسته. و همیشه منو خبر کرده، مگر اینکه من وقت نداشته باشم یا مثلا کار دیگه دستم باشه یا اون فیلم عجله باشه بخوان اون فیلمو زود مثلا به آنتن تلویزیون یا سینمای جایی برسونن، اصلا فرصت نباشه. احیانا همکاران دیگه من هستن که صداهامون به هم نزدیکه و اونا رو میشنن. اینه که
اگه بار دیگه شما برگردید به قبل، تئاتر هم باز دوباره میرید یا از همون اول به بسم الله دوبله رو شروع میکنید؟
سعی میکنم اگر برگشتم دوباره به این کار با شکل و شمایل بهتری بیان تو این کار.
یعنی چی؟
چون اون دوره که ما آمدیم با این دوره که جوانا میان تو این کار خیلی فرق داشته.
درسته.
خیلی فرق داشته. اون دوره ببینین جمعیت تهران اون موقع 2.5-3 میلیون نفر بود،
الان بالغ بر 18 میلیون.
اگر یک جوانی می آمد در حرفه دوبله، استعدادی می داشت و صدایی می داشت و بیانی می داشت، زود می درخشید. الان 16 میلیون جمعیت تهران داریم حدوداً.
بله.
که از این 16 میلیون انشالله خدا همشون رو زنده نگه داره، همشون رو سرپا نگه. 10 میلیونش جوونن. و توی اینا یهو یکی به درخشه خیلی کار کرده.
خیلی سخته.
من همیشه اینو گفتم.
آره.
تو این 10 میلیون جوونی که این 10 میلیون 5 میلیونش من فکر کنم به دوبله علاقمند باشن، به کار گویندگی علاقمند باشن.
چرا بیشتر خیلی بیشتر حالا. خیلی علاقمند.
آره. این علاقمند توی اینا یه کسی بدرخشه واقعا کار شاق کرده، صدای خوبی داشته، بیان خوبی داشته، شایدم شانسم کمکش کرده چون تعداد زیاده و صداها همه خوبه، صداها همه جوونه، صداها زنده است.
بله.
اینه که مشکله. و اگر کسی بیاد و بدرخشه که داشتیم این اتفاق افتاده، ما در دوبله داریم جوانایی که اومدن تو این تعداد آدم ها درخشیدن، الان هم دارن کار میکنن، صداهای خوبی داشتن، مثل آقای کیکاووس یاکیده داشتیم.
بله.
آقای افشین زینوری داشتیم، آقای الماسی داشتیم،
سعید
آقای باشگندی داشتیم، شروین قطعی داشتیم.
بله.
و دوستان دیگر، آقای سمسامی داشتیم.
بله.
اینا از دهه 60 اومدن تو این حرفه و درخشیدن. تو خیلی تعدادی که اومد بودن شرکت کرد بودن درخشیدن، صداهای خوبی داشتن و مستعد بودن برای این کار، استعداد این کار داشتن.
درسته.
یه دوست بسیار عزیزی داریم به نام آقای، من بهش همیشه میگم شایان، بهش میگم شایان توجه، اسم شایانه. این وقتی حرف که میزنه تو دوبله کنار من، من دقیقا اینو بهش گفتم و حرفم هم به ثبوت رسوندم. از اونا بوده که از بچگی پای تلویزیون، فیلمای کارتون فلان نشسته پای دوبله از بچگی. آه. و الان موفقه. و همینطور دوستان دیگر، اینا از اون موقع نشسته. و آدمی که یهو 40 سالشه، نمیدونم سن تقریبا عقل مردی و فلاینا داره، میاد تو این کار نمیتونه موفق بشه،
حتی اگر اون سبقه هم داشته باشه. یعنی
نمیتونه، دیره. مثل یه قهرمان وزنه برداری، یه قهرمان کشتی میمونه که مثلا تو 30 سالگی بخواد بیا تازه وزنه برداری.
ولی خب استاد، همونجوری که شما بهتر از من میدونید، حنجره جزو اعضایی هست در بدن که دیرتر از ما بقیه اعضای بدن پیر میشه. یعنی ممکنه خیلی آرتروز بگیرن، خیلی ممکنه از لحاظ حرکتی مشکل داشته.
برای همینه که میگم تو نوجوانی وقتی میاد، اگر این محسناتو داشته باشه 100% بهتر پیش
میره، دوندگی بیشتری داره.
خب کی میتونه به این سخنان منطقی اعتراض کنه؟ تو سرکارگری؟ من باید نقشه‌های خونه رو ببینم، برای اینکه شما دارین مرتکب اشتباه خیلی بزرگی میشید. خواهش میکنم نقشه‌ها رو بیارید.
میشه
کار نکنین؟ من اکسلفولی بازرس ساختمان هستم، به تو نگفتن که من میام؟ نگفتن. نقشه لعنتی رو به من برسون. ممکنه کارت رو متوقف کنین؟ تمومش کنین، کار نکنین. نقشه رو ببینم.
اوه 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 اوه.
قربان، ماموریت من مشخص شده. تمام جزئیات برنامه تعیین شده. حالا شما میگین دو تا مسافرم دارم؟
سر اون پسر بدبخت چی بود؟
مثل یه پرنس ازش پذیرایی میشه. میدونی اون نظیر نداره. چینی ها مثل اونا ندارن. در تمام دنیا یه نفر شبیه رابینسانزا پیدا نمیشه.
اون دروغ میگه، میدونم. به مادرش دروغ میگه، به مادر بزرگش، به معلمش، به پلیس، تقریبا به همه دروغ میگه. ولی چی؟ به من دروغ نمیگه.
منتظر بود که تو بیای. نمیخوام گریه کنم. من برای تو گریه نمی کنم.
استاد، شما رابطتون با عشق چطوره؟
مگه میشه بد باشه؟
عاشق شدین؟ نه.
عاشق چی؟
عاشق دیگه
عاشق.
ما دیگه عاشق چی نداریم؟
عاشق فقط اگر چنانچه منظورتون همسر.
آره آره.
اینو نه، عاشق نشدم
اصلا و عدا بدا.
هیچ وقت
دوست هم نداشتم.
دوست داشتم.
آه، دوست داشتین؟ آره.
عاشق نشدم.
خیلی دوست داشتین؟
دوست داشتم.
آره. اون وقت رابطتون که اصلاً با هدیه دادن هم خوب نبود. اصلاً بلد نیستین شما هدیه.
چی رو؟
هدیه بدین.
نه.
چرا؟
نمیدونم، بلد نیستم واقعا.
دوستم نداشتین یاد بگیرین؟
زیاد پیگیرش نبودم. من شما هدیه میخوای از من؟
نه نه هدیه من دست شما درد نکن. من که شما اینجا نشستین داریم با من صحبت میکنیم، بزرگترین هدیه است دیگه. چه هدیه من میخوام دیگه؟ من همه
من جشن تولدی باشه، چیزی باشه، اینا ممکنه یه سلیقه بخواد، ولی معمولا
مثلا اون سلیقه به چی ختم میشه؟
آخرش اگه نتونم دیگه به گل ختم میشه.
آ به گل؟
به گل.
چه گلی بیشتر ترجیح
میدی؟ هر نوع گلی باشه. من
رفتین اونجا
گل میخرم میبرم دیگه.
حالا هر چی شو
گل دیگه.
گله که خب
گل گله دیگه.
نه دیگه اصلا گل آفتاب گردون واسه عزا میبرم.
نه دیگه حالا
تا اون حد نه. تا اون حد نه.
گل خوشگل.
شما دوران تحصیلتون اصلا تقلب هم کردین تو دبیرستان؟ راهنمایی؟ راهنمایی که نبود، اونجا دو تا دوره بود دیگه، مثلا الان شد مثلا.
بله
تقلب کردین.
بله 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 بله.
کدوم درسو بیشتر؟
یک درس رو هیچ وقت تو مدرسه یاد نگرفت.
چی بود؟
جبر.
وای وای، ما هم داشتیم جبر، مثلثات، هندسه، ریاضیات جدیدم که بعدا اومد.
هیچ وقت نتونستم خوب یاد بگیرم. اصلا یادمه دبیر ما میومد پای تخت پخته رو سیاه میکرد، من فقط سیاهی میدیدم. چیز دیگه نمیدیدم. همیشه هم تجدیدی میآوردم، با مشکلات قبول میشدم.
دیگه چی؟ دیگه هم فقط همون جبره بود.
جبر خیلی برام اصلا یه چیز عجیب غریبی بود برام. در حالی که من همکلاسیایی داشتم، آقا به قدری اینا خوب بلد بودن، نمیدونم حالا حافظه بود چی بود. شاید من دوران مدرسه از بس به تئاتر و این چیزا فکر می‌کردم، هیچ وقت بهش نتونستم خوب یاد بگیرم. من سر کلاس جبر نشسته بودم، همش گفتم کی تموم میشه من برم سینما، کی تموم میشه برم تئاتر.
آم پس شما دبیرستان هم میپیچوندین واسه؟
بله بله.
جدی؟
گفتم من تقریبا از 6-7 سالگی چون اخویم در تئاتر کار میکرد، من با ایشون میرفتم و میامدم، اصلا اون موقع علاقه من شدم.
خانوادم دوست داشتن شما این کارو میکردین، یعنی تئاتر میرفتین؟ چون در اون دوره،
ببینین در اون زمان... دوره ما زیاد مشکلات اینجوری نبود. ببینین یه چیزی خیلی راحت بهت بگم.
آه.
من از زمانی که شروع کردم به کار کردن، ببین خرجی خونه دادم،
خانواده خودتونه،
10 سالگی
پدر و مادر.
من پدرم کارمند شرکت تلفن بود.
آه.
بعد ایشون همش باید 400 تومن حقوق داشت. ما منزلمون تو انبار شرکت تلفن بود،
منزل سازمانی
داره شرکت تلفن بود، تای اون انبار یه قسمتیش بود که خونه ما بود.
آه.
بعد پدرم که بازنشست شد، ما از اونجا اومدیم بیرون.
آه.
اون 400 تومنه هم کم شد، هم خواهرم مدرسه میرفت، برادرم هم که ازدواج کرده بود، خودش بچه داشت، گرفتاری داشت، من خرجی خونه دادم. اینجوری زندگی کردیم. نمیتونست به من بگه تو سر کدوم کاری. من پول در میآوردم، فقط میگفتم پدر مادر من کار خلاف نمی کنم، رفتم تو کاری که برادرم بوده. اونا میدونستن برادر من اداره میره و تئاتر کار میکنه. این مشکلی
همینقدر کفایت میکرد.
مشکلی نداشتم هیچ وقت از نظر اینکه چرا رفتی تو کار هنرپیشگی، چرا رفتی کار، این مشکل نداشتم. شاید اگر مثلا یه شغل دیگه هم داشتم بازم مشکلی نداشتم. البته دوزی موزی این چیزا شغل درست حسابی.
از دستپختای خب مادر که روحشون شاد باشه،
حضورتون عرض کنم که
کدوم دستپختشون رو بیشتر دوست داشتین؟
مادرم.
دستپخت مادر.
آقا هیچی مادر نمیشه.
آره خوشگل ترین زن دنیا مادره.
هستن همش رو زنده نگه داره، اونم که نیستن خدا رحمتشون کنه. آقا هیچی جای مادر رو نمیگیره. اشکیانه در نیارم،
چش در نمیارم.
با این سن و سالم هنوز وقتی اسم مادر میاد یعنی یه بچه کوچولو میمونم.
الهی بمیرم. نه این کار
نمیکنم. مادر که میاد
دم پخته که ماشو دوست داری؟
خیلی.
ای جانم
خیلی. قدیما اتفاقا تو خونه بیشتر دم پخته کنی چیزا درست میکردن. اشکنه مثلا.
آره اشکنه هم خیلی خوشمزه است. من
خیلی خوشمزه و غذای خوبی بود دیگه.
آره خودتون آشپزیتون خوبه؟
جان
آشپزیتون خوبه شما؟
ابدا.
هیچی؟
هیچ.
نیمرو؟
نیمرو که دیگه همه بلد.
املت
بگم آبرو ریزیه. همه بلد.
املت اینا چی؟
املت مشکل دارم اگه مثلا خونه تنها باشم. من البته تلفن میکنم
برای غذا بیارم.
من پیتزا خیلی دوست دارم.
پیتزای چی؟
همینو پیتزا رو
فرقی نمی کنه.
پیتزا دوست دارم اصولا. اتفاقا چقدر بده دوست داشتنش، به خاطر اینکه تنها غذاییه که جذب میشه.
همش جذب میشه.
همش جذب میشه. آره. بدیش اینه.
آره.
ولی من دوست دارم. ولی خب سعی میکنم زیاد.
ولی خب ماشاءالله شما رو فرمین.
نه چون فرمی هم نیستی.
چرا؟
خب رعایت میکنم.
من حاضر بودم بمیه صدامو ببین... بدم تیپ شما رو داشته باشم.
نه ببینید یه چیزی من به شما بگم ها.
جان.
من شغلم هم اجازه نمیده زیاد پرخور باشم.
به خاطر
ببینید من نهار که میخوام بخورم، چون ما یک فیلمی رو که شروع میکنیم صبح ساعت 9 شروع میکنیم، الان اینجوری، قدیم اینجوری نبود. قدیم حسابی زور میرفتیم نهار میخوریم، چون هر فیلمی که دوبلیم کردیم 7-8 در رو سول میکشید.
درسته،
توجه کردیم. الان یه فیلم سینمایی که ما شروع میکنیم صبح شروع میکنیم، ساعت 6 بعد از ظهر به قول معرو کندش کشیده میشه. کسی که نقش اول فیلمو میگه با شکم پر بعد از ظهر نمیتونه اون نقش رو مثل صبح بگه.
کاملا درسته، قبول دارم.
دیافراگمت بسته میشه، خوابالود میشه،
یه اون نفس نیست، حس نیست. آره.
اینی که من اصلا عادت به غذا خوردن زیاد ندارم.
فکر کردم برات مهمه. تو گفتی رایدر، رایدر تو کسی رو نداری که بهت اهمیت بده. فکر کردم خودتی. زود بهت پسر بده این تو بده. من به شریک نمیکنم. 10 ثانیه وقت میدم بعد معامله باهات کنم. اسلحه دارم ازش استفاده میکنم، زندگی تو پس
استاد فرض کنید ما الان اینجا یه دونه میز داریم، میز سوم هست، دوتا صندلی هست، یه صندلیش که 100% متعلق به شماست، یه صندلی هم هست که متعلق به مهمانتون هست. شما میتونید فقط یک مهمان داشته باشید از بین عزیزانی که روی در نقاب خاک کشیدن و به رحمت خدا رفتن و یا عزیزانی که در قید حیات هستن. در این لحظه که ما قصد داریم به شما یک چای لبریز لبسوز لبدوز هم که دشلمه قند پهلو بدین، دوست دارید رو صندلی روبرو کی بشینه؟ مهمانتون دوست دارید کی باشه؟ فقط یک نفره.
سوالایی میکنی
خیلی سخته، میدونم. آره
من اگه تو محیط کارم باشه که افتخار میکنم پیشکسوتم باشه.
کی؟
منوچهر اسماعیلی.
منوچهر اسماعیلی،
چنگیز جلیلمند.
اولین جمله‌ای که میگین چی هست؟
من شاگرد شما.
ای جانم آقا، توی برنامه هم که ما با استاد چنگیز جلیلمند داشتیم گفتن که شما رو دعوت کردن به عنوان میهمان برنامه، که بیاین سر برنامه که الان تشریف آوردین. بعد گفتن اولین جمله‌ای که میگین چی هست؟ استاد جلیلمند گفتن که حالا برای یادآوری برای شنونده‌ها پخش می‌کنیم جمله ایشون رو. ایشون گفتن که میگم که منوچهر، من همیشه از ایداد میگرم، استاد من هستی. استاد شما حق دارید فقط یک مهمان داشتی باشید. استاد فقط یک مهمان. میتونن از بین عزیزانی باشن که روی در نقاب خاک کشیدن و یا عزیزانی باشن که در قید حیات هستن و عمرشون بشه 120 سال. شما در این لحظه چه عزیزی رو دعوت میکنید که سر اون میز و روبروی شما بشینن؟
منوچهر والیزاده.
ای جانم
خواهش.
اولین جمله‌ای که به منوچهر والیزاده میگین چی هست؟
میگم استاد ما هنوز به شما درس پس میدیم.
واقعا این جمله رو میگی؟
چرا نگم؟
استاد شوخی نیست؟
چرا، خب بالاخره باید احترام بذارم. من به تمام همکارانم احترام میذارم و اونا رو خیلی دوست دارم و واقعا دوست دارم همیشه لای پنبه پیچیده بشن، اینا یه صدمه نخورن. جواهرن تو این کار برای من، خیلی براشون ارزش قائلم، چون به هر حال با همین آدما بوده که من شدم چنگیز جلیلمند، والا به تنهایی که نمیشدم. یه تیمی بودن که این تیم به هر حال همه جور بازیکن داشته، ولی این 3-4 تا گلزن و این پف بک و این گلری که توش برای من باقی موندن، اینا برای من خیلی با ارزشن و برای اونها خیلی احترام خاصی قائلم.
بهترین خصوصیت اخلاقی جناب منوچهر والیزاده چی هست؟
خیلی دوست داشتنی و صمیمیه، خیلی قابل اعتماده.
الان میشه از جانب من شما با صدای گرم خودتون ازشون دعوت کنید که توی برنامه من باشن؟
والا میتونم دعوت کنم، ولی شما باید دعوت کنید. من خودم مهمان هستم، ولی من میتونم بگم منوچهر بیا و توی این برنامه شرکت کن. فکر میکنم که خاطر انگیز باشه برات.
یعنی قربون شماها برم، من چقدر شماها باحالین همتون، به خدا. جناب
من یه چیزی آقای تابان بگم، بیاد شغل ما تا آخر شاگردیه. ببخشین خودمو مثال میزنم با دکترای برجستمون. دکتر همیشه باید به روز باشه دیگه،
چیزی غیر از این نیست.
ها؟ چیزی غیر نباشه اصلا باید تعطیل کنه بره. کار ما هم یه تو ناحیه خودمون باید به روز باشی، باید با همه جوانه بشه همینطور به مرور بسازی، با اون جوانه که میاد باید بسازی، خودتو وفدی، با اون قدیمی هم باید خودتو وفدی، میتونی موفق باشی.
درسته.
احترام گذاشتن به پیشکسوت که من میگم تا آخر این کار شاگردیه همینه، چون روز به روز اگه شما یادتون نمیاد ما با آپارات کار میکردیم، الان دیجیتال شده، مثل بقیه جمله میگیره میذاره سر جاش.
آره. اشتباه بود سری دوباره از نو
دقیق. اگر من با این دستگاه کنار نیام که باید برم خونه، من میگم نه آقا اون آپاراته رو بیار، اون فیلم 35 میلی متری رو بیار، نه این چی میگن این کوچولو رو اسمشو
بتا مکس بود برمان
نه
اومدن.
این یارو
فلش مموری اینا،
فلش مموری از این چیزا میگم شاگردم همینه دیگه، هنوز این چیزا رو ما نمیدونیم. با تشکیلات و فناوری جدید که ما که اصلا ردیم، سنین من اصلا ما ردیم، ما بلد نیستیم. الان یه جوونی که میاد جلوی من میگیره میشینه 15 سالشه، میاد جلوی من میشینه کامپیوتر رو میخوره، من اصلا بی سوادم، سواد ندارم اصلا. اگر خودم رو وقف بدم باهاش، باهاش کنار بیام، شاگردیشو بکنم، چه اشکالی داره من شاگردی جوون 15 ساله باشم؟ یه چیزی بلده که من بلد نیستم، خب ازش میرم یاد میگیرم دیگه، پس میشه تو آخر اون شاگردی. اونم همین جور، اونم همینطور به مرور میاد بالا.
درسته.
تا همیشه هم گفتم یک شغلیه که تا زمانی که شما توان داری، تا زمانی که وجود داری میتونی ادامه بدی، یه زمانی که رسیدگی واقعا توان کار نداری، صدا در نمیاد، خداحافظی میکنی و میری.
میخوام داستانهای از غرب وحشی و شیادیهاشون رو براتون تعریف کنم و حقیقتی رو بگم که تا حالا گفته نشده و ماجراهایی رو تعریف کنم از لوک خوششانس، یعنی قهرمان داستان ما لوک خوششانس.
اصلا صدف در نیام، بهتر اوامر ما رو اطاعت کنیم.
چه چشم آقای دالتون، مخلص هر چاکای شما هستم، اجازه بدید یه چیز حسابی براتون بیارم.
بدک نبود، ولی بدون موسیقی مزه نداره.
من میخوام باهات حرف بزنم جودر.
بعد از این که موسیقی را
نه همین آقا
نه بعدش
نه پیانوم ایچارم کردین، خواهش میکنم این کارو نکنین، این پیانو قیمتی هست یا باید خیلی دوره هایده.
خب حالا که دیگه پیانو نمیتونه بنوازه به حرفات گوش میدم. گاب کرون
بهتره تو شهر آفتابگردان مراقب رفتارتون باشین.
نگاه کن ببین کیا میخوای بترسونی گاب کرون.
من دیگه سکه ندارم ولی عیبی نداره، الان اسکناس رو خورد میکنم. حالا منظورم حالی چود؟ یا مثل یه پسر خوب شهر رو ترک میکنی، یا اینکه مجبورم خودم از شهر بیرونت کنم.
هیچ کس نمیتونه ما رو بیرون کنه، ما اینجا رو دوست داریم، مثل خونه خودمو.
ما اینجا واسه خودمون خونه زندگی درست میکنیم، حالا میبینی
شروع میکنه.
اگر بخواید یک جمله به ما یادگاری بدید، ما میخوام از شما یک جمله یادگاری صوتی داشته باشیم، برای ما چی میگید؟
راجع به حرفی خودم مجبورم حرف بزنم،
هرچی در مورد هرچی که دوست دارید. ما از شما یادگاری میخوایم، یادگاری صوتی، حالا شما بسته به سلیقتون.
اگر میخواید وارد کار هنری بشید، خواهش میکنم خودتونو محک بزنید. انسان خودش میتونه خودشو امتحان کنه که آیا به درد این کار میخوره یا نمیخوره. یه 1% میذارم توش، یه 20%، 30% خودشو میتونه محک بزنه. چه از نظر شکل و شمایل، چه از نظر صدا، چه از نظر بیان. هیچ اشکال نداره، خودتو محک بزن. اگر میبینی به درد این کار نمیخوری، با فشار به این کار وارد نشو، چون کسی که با فشار وارد این کار میشه به نتیجه نمیرسه. میگم تو هر شغلی خواستید وارد بشید، خواهش میکنم یه درصدی خودتون رو محک بزنید که من به درد این کار میخورم یا نمیخورم.
قربونتون برم، خیلی محبت کردین، من خستتون کردم با پرسشام، ولی شما صبورانه جواب دادید. با وجود که سرتون شلوغ بود، منت سر من گذاشتید به برنامه سکانس صدا، برنامه‌ای که متعلق به خودتون هست، تشریف آوردید، خیلی زحمت کشیدید.
خدا انشالله که اینو برای ما حفظ کنه.
استاد اشاره کردم به میکروفون
دیگه نمیشه. دیگه وقتی میشینی پای میکروفون این ول نمیکنه آدم.
آره دیدین آدم وقتی جوریه؟ که آره آدم قرار است که شروع کنه، میگه آقا من 10 دقیقه، بعد وقتی نشستی که اصلا یه جوری آدم حل میشه تو این فضا، نمیدونم
من الان تو اینم حل شدم.
الهی قربونتون برم من. خیلی متشکرم استاد، ما با شما خداحافظی میکنیم.
من خیلی سپاسگزارم از این که منو دعوت کردین به این برنامه. این لیاقت پیدا کردم که در کنار شما باشم و سوالاتتون رو جواب بدم.
افتخار بود.
امیدوارم که شما موفق باشین.
قربونتون برم.
و بتونین تو راهی رو که دارین میرین راهشو درست برین، صحیح برین. با آدمایی که انتخاب میکنین بدونین که مال اون کار هست و انتخابش کنین.
الهی قربونتون برم، خیلی متشکرم. ما با شما خداحافظی میکنیم، اما از شما همراهان دعوت میکنم، هنوز برنامه‌مون به انتها نرسیده، از شما دعوت میکنم در این لحظه به بخشی توجه بکنید که گزیده‌ای هست از دوبله های استاد منوچهر والیزاده و صدا پیشگی ایشون بر روی برخی از فیلم ها.
و مایکل دوبایز، همون شعبده بازه، 25 سال به خاطر یه دزدی بزرگ، همون دزدی الماس، ارزش تجاریش 5.5 میلیون دلاره که هرگز پیدا نشد.
گفتم فردا صبح آماده میشه، من فقط یه نامه ساده میخوام، صفحه نیم سکه میگیرم. بنویس: حضور محترم عالی جناب شهردار سنت‌کلر، مرد آفریقایی بیگناه است. حواست باشه این نامه محرمانه است.
متوجه هستم.
بعد از شکست در اولین اقدامم برای کشتن نولان، کاری کردم که مرگ همسرش به اون نسبت داده شود.
بی خود پولتو هدر نده، کسی این حرف رو باور نمی کنه.
میتونم ثابت کنم. ای لطفا هر چی میگم بنویس، میتوانم ثابت کنم.
در آستانه روز معلم، ناخودآگاه ذهنا به طرف درس و مشق و معلم میره و کلام آخر این که درس معلم ار بود زمزمه محبتی، جمعه به مکتب آورد چفت گریز.
امواج خروشان صداهای ماندگار در سکانس صدا.
همینطور سپاسگزارم از شما عزیزانی که شنونده این برنامه سکانس صدا بودید. یادتون نره شما میتونید مهمان بعدی برنامه سکانس صدا رو انتخاب بکنید. 22-65-30-43-30-10-55 شما بهترین هستید، براتون بهترین ها رو آرزو میکنم. تا سکانس صدای دیگر، خدا نگهدار. تهیه کننده ساناز باقری، گوینده علیرضا تابان، نویسنده و آیتم ساز شیرین روستایی، صدا بردار عطیه زاهدی، سکانس صدا. و این تنها صداست که می‌ماند.
همراه بانک ملت. شاید بپرسید چرا؟ خب به 1001 علت. علت اول، همیشه باهاش حواله بانکی صادر کرد، همیشه کارت به کارت کرد. علت دوم،